ببندن که حتما همینطوره. من فکر میکنم واقعا اگه ما وقتی تو زندگی برای خرید یک کالا میگذاریم، هیچی مهمتر از سلامت خودمون نیست. وقت بگذاریم، مشورت بگیریم از متخصصین امن، به حال اینقدر ظرفیت تخصص در کشور وجود داره، در رشته های مختلف، و اینقدر دسترسی مناسب وجود داره، و برای سلامت خودمون سرمایه گذاری بکنیم. سپاسگزارم آقای دکتر امانی، امکان این گفتگو رو برام فراهم کردید و با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.
ممنونم زفنا. خدا
خدا نگهدار شما. شما شنوندگان عزیز میتونید نظر خودتون رو درباره این برنامه با 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید و نظرهای شما برای ما ارزشمند هست و برای پیشبرد بهتر این برنامه و اهدافش به ما کمک میکنه. اما دعوت میکنم بخش بعدی برنامه رو شنونده باشید. ما معمولا سعی میکنیم در دو بخش این تبلیغات رو زیر ذره بین قرار بدیم. بخش دوم که خانم مرجان قندی برامون تهیه کردن در مورد تبلیغات ماهواره ای است.
از اینکه لباساتون رو به زحمت می‌پوشید ناراحتید؟ با مسکن
کرم ضد چروک بسیار قویه،
تمایل واقعی به ترک اعتیاد داشته باشه،
هرگز از بیماری‌های صعب العلاج خودتون نگران نباشید.
تبلیغات کاشتمو در شبکه‌های ماهواره‌ای کذب محضه. گاهی مواقع فرد سعی میکنه با بیان تعداد زیادی گرفت متقاضی رو راضی به انجام کاشتمو کنه، ولی هرگز به اعداد و ارقام تبلیغات دلخوش نکنید و رضایت بخش بودن تراکم کاشتمو بستگی به این داره که آیا فرد شرایط لازم برای این عمل رو داره یا نه.
دکتر علی اصیلیان، متخصص پوست و مو، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و رئیس انجمن متخصصان پوست ایران:
یکی از درمانهایی که برای این بیماری متصور هست نتیجه خیلی خوبی هم داره، به شرط اینکه در مراکز معتبر انجام بشه، کاشتمو هست. کاشتمو خب روش‌های مختلفی داره که روش‌های جدید مثل FIT، FUT و روش‌های تکتار مویی جایگزین روش‌های قبلی که موهالت عروسکی و دالشی پیدا می‌کرد شده است. و تیم‌های تخصصی دارند که این تیم‌ها در واقع این کار رو انجام میده. چرا؟ چون این روش کاشت مو به خاطر اینکه در واقع موها از پشت سر برداشته میشه و در جلو سر کاشته میشه، اگر به حساب افراد غیر تخصصی این کار رو انجام بدن، باعث میشه که عفونت‌های مختلفی در محل ایجاد بشه، حتی باعث سیاه شدگی پوست سر، نکروز و فولیکولیت‌های بعدی و مشکلات عدیده رو برای اون افراد انجام میده که از این زیباگشتن پشیمون میشن.
وقتی به صورت قطعی و بدون هر گونه عارضه‌ای در مورد نتیجه کاشتمو به شما اطمینان و ضمانت 100% میدهند، باید شک کنید، چون هیچ اقدام پزشکی دارای قطعیت کامل نیست.
بریم سراغ تجربیاتی که متخصصین داخلی کشور دارن، به خصوص آقای دکتر خسرونی، با توجه به اینکه در هیئت بدوی سازمان نظام پزشکی بودن، پیگیری شکایات، مشکلاتی که مردم باشون مواجه میشن و دستگاه‌های نظارتی به هر حال مشارکتی که داشتند برای دستگاه‌های حقوق با دستگاه‌های حقوقی برای پیگیری شکایات مردم در حوزه‌های مختلف سلامت. خدمتتون سلام عرض میکنم آقای دکتر خسرونیا.
خدمت شما و کل شنوندگانتون عرض سلام و ادب دارم.
خیلی سپاسگزارم همراهیتون رو داریم. آقای دکتر، یه محصولی رو ما در این برنامه بررسی کردیم، یه کپسولی که ادعای پاکسازی صفرا داره و اینکه کلسترول خون رو بیاره پایین، با یکی از فوق تخصصین گوارش صحبت کردیم، با یکی از متخصصین طب سنتی هم گفتگویی داشتیم. متأسفانه سوء استفاده از این نیاز مردم به طب سنتی و تمایلی که از نظر عمومی مردم دارن نسبت به استفاده از گیاهانی که خاصیت دارویی دارن، محصولات اینچنینی در فضای اینترنتی و رسانه‌ای و حالا شبکه‌های مختلف و رسانه‌های مختلف، محصولاتی از این دست زیاد داره به مردم تبلیغ میشه و خب زحمت این که برن یه ویزیتی بشن توسط پزشکی پیگیری درمانی بکنن، این رو خیلی از افراد به خودشون نمیدن و میرن سراغ سفارش محصولی. تجربه خودتون رو برام بگی، توصیه‌ای که دارید به مردم عزیز شنوندگان عزیزمون، که من فکر میکنم الان با این امکان تبلیغی و فضای باز رسانه‌ای که هست، دردسرهای استفاده از این محصولات هم خیلی بیشتر شده.
ببینید، ما بارها اعلام کردیم که تبلیغات دارویی و کارهای پزشکی اصولا بدون مجوز سازمان نظام پزشکی ممنوعه. یعنی هر کس بخواد تبلیغ کنه راجع به یک دارو یا راجع به یک کار پزشکی، باید حتما از سازمان نظام پزشکی این مجوز رو بگیره. اما الان شاهد هستیم در فضای مجازی داروهایی رو تجویز میکنن، داروهایی رو اعلام میکنن که ممکن است که هیچ گونه فایده نداشته باشه، یا اگرم فایده داشته باشه ممکن است که واسه اون شرطی که داره مصرف میکنه فایده نداشته باشه. وقتی یه مریض به پزشک مراجعه میکنه، پزشک تمام جوانب کار رو در نظر میگیره، بعد یه داروی رو تجویز میکنه. یه دارو ممکن است واسه کبد خوب باشه، ولی واسه مغز، واسه خون، واسه کلیه ها خوب و مناسب نباشه. داروهای گیاهی هم شامل همه نوع مواد هست. یعنی یک داروی گیاهی رو که ما در نظر میگیریم، یه چوشون داره در نظر میگیریم، علاوه بر یک ماده مؤثر که ممکن است که روی کبد یا روی کیسه زعفران مؤثر باشه، بقیه موادش ممکن است که مضر باشه. داروهای صنایعی و صنعتی و داروهایی که در کارخانه‌های پزشکی ساخته میشه، اینا مواد مضرش گرفته میشه، فقط اون ماده مفیدش هست که مورد استفاده قرار میگیره. الان داروهایی هست که دارن واسه لاغری، واسه چاقی، واسه کبد، واسه کلیه دارن در فضای مجازی تبلیغ میکنن که به نظر من هیچ جایگاهی نداره و افراد متاسفانه حالا به دلایل خاص به جایی که به پزشک مراجعه کنن، به افراد غیر پزشک مراجعه میکنن و تحت درمان این مسائل قرار میگیرن. الان متاسفانه اتاریای ما به جای این که به کار خودشون بپردازن، شروع کردن به کار پزشکی کردن. یعنی بهش مراجعه میکنن و میگن که ما چی بخوریم، اونم شروع میکنه 3-4 رقم داروهای گیاهی دادن به افراد. ببینید، این ما وقتی که به یک عطار مراجعه میکنیم، زمان قدیم به خاطر ارزونیش بود، مثلا حدود 50 سال پیش 60 سال پیش، خب عطاریا به خاطر ارزونیش بود و در دسترس بودن جام پزشکی در اختیار مردم یا مسائل دیگری بود. ولی الان که همه چی ارزون هست، جامعه واقعا داروهای ما، داروهایی که داروخانه ها میفروشن از داروهای گیاهی خیلی ارزون تر هست و خیلی راحت تر به دستشون میرسه و مضراتی هم نداره، ولی افراد مستقیما مراجعه میکنن به عطاریا یا افرادی که در این عنوان طب سنتی، طب ایرانی کار میکنن، غیر پزشکن البته، و اینها متاسفانه داروهایی رو تجویز میکنن که ممکن است که در یک کتابی خونده باشن که واسه فرض کنم واسه سنگ کلیه خوب باشه، ولی غافل از این که ممکن است که مضرات دیگری داشته باشه. ما بسیاری از مریضا رو می‌بینیم که با خوردن این گیاها، با خوردن این داروهای گیاهی و یا داروهای سنتی، با خونریزی دستگاه گوارش مراجعه می‌کنن، با دردهای شکمی مراجعه می‌کنن، با هماتوری و خونریزی از ادرار مراجعه می‌کنن که عوارض اون دارو است. توصیه من این است که حتما اگر که قرار از داروی گیاهی را مصرف کنند، توسط پزشکایی که به این دلیل دورهای خاص خودشون دیدن مراجعه کنند و از تجویز دارو توسط افرادی که غیر پزشک هستند، مثل عطاری ها، مثل آرایشگاه ها، مثل خیلی کسان دیگه هستن، مثل روحانیون که الان مطب باز کردن بعضی هاشون، و اینا که واقعا خودداری کنند.
بله، خیلی سپاسگزارم آقای دکتر خسرونیا، همراهیتون رو داشتیم. حالا حتما بین مراجعین خودتونم از این دست تجربه ها دارید، چون به هر حال تخصصتون تخصص داخلی است. من فکر میکنم خیلی وقتا میبینیم حتی مصرف کردن یه دوره هایی از همین محصولات و بعد مراجعه میکنم به شما. دارین تجربه در این باره؟
فراوون هست. ما هفته نیست که کسی مراجعه نکنه و دچار عوارض این چیزا نباشه. شما بخش اورژانس بیمارستان ها که مراجعه میکنید، میبینید که متاسفانه افراد زیادی هستن که به این گرفتار این عوارض هستن. ما حتی یکی از آقایونی که واقعا مقامی داشت در دولت و جزء رؤسای خوب و فعال بود، سرطان داشت، ولی سرطان خودش قطع کرد و رفت دنبال همین مسائلی گیاه و گیاه درمانی و داروهایی که باید خودش میخوش میدرمانی میکرد، پرتاب درمانی میکرد، قطع کرد و متاسفانه سریعا فوت کرد. خیلی هم معروف بود و خیلی هم مشخص بود که چرا فوت کرده. و همین افراد هستن، حتی افراد دانشگاهی هستن که مراجعه میکنن به افراد غیر پزشک و اینا رو میبینیم که متاسفانه دچار عارضه میشن و دیگه کاری هم از کار نمیکنن. فرض کنید یه کسی دیابت داره، مرض قند داره، مدت‌ها
بله.
یک پزشک فوق تخصص دیابت بوده مثلا،
بله.
و دارو مثلا فکر داروش کنترل میده، حالا قندش چه کمی بالا پایین شده، دل سرد میشه از این پزشک، به یک خیلی پزشک مراجعه میکنه،
بله همینطوره،
داروش قطع میکنه، ببین دچار چه عوارضی خواهد شد.
به حال امیدوارم که بله همینطوری که شما فهمید، همین نمونه ها رو خواستیم شما مثال بزنید که عزیزان بدونن نمونه های مستند، و به حال امیدواریم که عزیزان توصیه شما رو به کار ببندن. سپاسگزارم که تو این بخش و در این برنامه همراه ما بودید. شما رو به خدای یگانه میسپارم. خدا نگهدارت.
من زنگ زدم خانم جوابم داد، به من گفتن تضمینیه، شما در
عرض دو ماه 3 کیلو کم می‌کنی. بعد من گفتم که تضمینی هستش، گفتم بقیه این که هست داره منو میشتم. من بهشون توصیه میکنم که واقعا به این تبلیغایی که تو ماهواره میبینم
بگید. اصلا فکر نمی‌کردم یه روز این قرصا باعث شه کلا زندگیم به هم خورد. اصلا فکر نمی‌کردم یه روز استفاده از این قرصا که تو ماهوارم اینقدر تبلیغ شه من باعث بشه زندگی.
ازدواج کردم بعد من از یک سال از ازدواجم مجددا طلاق گرفتم، یه رو به شیشم پیدا کردم، گرایش
بده. تبلیغ و فروش انواع دارو و روش‌های درمانی با ادعای اثرگذاری تضمینی نیازمند بررسی دقیق از سوی مراجع قانونی و تخصصی است. در زاویه پنهان تلاش ما بررسی این تبلیغات دروغین و جلوگیری از آسیب‌پذیری جامعه می باشد که بیشک به همراهی شما مخاطبان گرامی نیازمند است. در صورت مواجه شدن با انواع تبلیغات دارویی و درمانی اغوا کننده با سازمان نظام پزشکی و یا پلیس فتا تماس حاصل نموده و گزارش خود را ارائه نمایید. اطلاع رسانی شما آگاهی جامعه را ارتقا بخشیده و سلامت آن را تضمین می کند.
زمان به سرعت سپری شد و ما به پایان برنامه رسیدیم. امیدوارم که این برنامه زاویه پنهان هم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
مسجد جان جهان آن امام دین مبین، فارغ از تردید و گمان، با صد شور و عشق و یقین، شد به شد به مسجد جان جهان، آن امام دین مبین، فارغ از تردید و گمان، حاسد شور و عشق و یقین، تا نماز آخرش را حقیه کند بر اهل زمین. روح ایمان را زینب کبرا به فقا، حضرت زهرا نگرا، ملائک نوع کنان گریان، همین جبرین امین، مه گردون به فقان آمد، مرو ای ماه زمین، جان جانان را شناسد، چه کند با ذکر و دعا، هر که علی را نشناسد، به کجا رحمی برد آن کس که ولی را نشناسد، چه کند با ذکر و دعا، هر که علی را نشناسد. زینب کبرا به فقا، حضرت زهرا نگرا، ملائک نوع کنان گریان، همین جبرین امین، مه گردون به فقان آمد، مرو ای ماه زمین، جان جانان را
دوستان عزیز شنونده طاعات و عبادت‌های شما قبول درگاه حق، امیدواریم هرچی از خدا می‌خواهید برای همه جوان‌های این سرزمین هم به خیر طلب کنید. در دقایق پایانی آخرین برنامه از اولین نوبت مجموعه برنامه‌های پخش، بایستی ساحل آرامش رو تقدیم شما کنیم، برنامه‌ای که قطعاً شنیدنش مورد توجه شما قرار می‌گیره و حس حفظ آرامش همیشه دلپذیر، دوست داشتنی و دلچسبه. حالا این آرامش رو چطور به دست میاریم؟ با پول، مال، ثروت یا با نگاه مثبتمون، با آرامش درونیمون، با ذات زیبامون؟ پاسخ با شماست. امیدوارم از شنیدن برنامه ساحل آرامش رادیو سلامت لذت ببرید. طول موج ما رو به دوستان معرفی کنید. FM ردیف 102 مگاهرتز و هر جایی از سرزمین عزیزمون ایران جان که صدای ما رو میشنوید، به حق هم برای هم بهترین ها رو آرزو کنیم، بهترین ها رو بخواهیم، به دور از هر گونه کبر و غرور و قساوت. سخاوت و دوستی شما رو از یاد نخواهیم برد.
ساحل آرامش دفتر خاطرات و یادداشتم و ورق میزنم. تو 6 ماه قبل من 10 بار عصبانی شدم. عصبانیت من تبدیل به خشم شده و از این 10 بار 5-6 بار متاسفانه پرخاشگری کردم و نتونستم جلوی خشممو بگیرم. من یاد گرفتم که بنویسم. بنویسم برای چی و از دست چه آدمایی عصبانی شدم. یاد گرفتم موقعیتایی رو که خون منو به جوش میاره و ضربان قلبمو تون میکنه پیش بینی کنم. الان من میدونم که وقتی قرار حمیده توی جمع دوستانه باشه باید آماده باشم و خودمو کنترل کنم. حمیده همیشه این متلک آبدار تو جمعای دوستانه نثار من میکنه و منو تحقیر میکنه. دیگه نمیذارم حمیده منو خشمگین کنه. من باید خودم و احساساتم و تو جمعی که حمیده هست مدیریت کنم. اما چطوری؟ جوابشو بدم؟ حرفشو نشنیده بگیرم؟ یا اینکه اصلا از همون اول مهمونی بهش محل نذارم که حساب دستش بیاد؟ کدوم یکی؟ من میتونم. میتونم و باید خشمم رو مدیریت کنم.
بازم سلام میکنم خدمت مخاطبین عزیزم. من دکتر لادن فتا هستم، روانشناس بالینی هستم و یکی از حوزه هایی که کار میکنم حوزه هیجانات در روابط بین فردی هست و توی این سلسله برنامه ما داریم در مورد مدیریت خشم به عنوان یک هیجان پایه صحبت میکنیم که خشم یک هیجان طبیعیه که هر موقع که ما مورد ظلم قرار بگیریم یا حقی ازمون ضایع میشه یا شخصیتمون زیر سوال میره به طور طبیعی اونو تجربه میکنیم. مشکلی که ما داریم اینه که در یک زندگی متمدنانه وقتی که خشمگین میشیم اولین گزینمون قرار نیست پرخاشگری باشه و من قراره چطوری به جای پرخاشگری وقتی که خشمگین میشم کار دیگه ای رو انجام بدم. ما هم موقعیت هایی که میتونن ما رو خشمگین کنن رو مرور کردیم و یکی از سوالایی که همواره مطرح بوده ما اینه که خب حالا که من میدونم احساساتم اینه، فیزیولوژی بدنم اینه و این آدم ها این شرایط این اتفاق ها میتونن منو برانگیخته کنن، چطور کاری کنم که پرخاشگری نکنم؟ اولین قدم، عمیقا در خودتون بپذیرید پرخاشگری حتی اگر یک گزینه هست آخرین گزینه است. پرخاشگری وقتی گزینه است که به مرزهای کشور ما حمله شده، نه وقتی که همسر من چیزی رو به شوخی گفته که به من برخورده. اگر قرار باشه من خشمگین که میشم کاری بکنم جز پرخاشگری، گام اول و قدم اول این خواهد بود که من میزان و سطح خشم رو در حدی بیارم پایین که به جای اون واکنش طبیعی اجداد و نیاکان غارنشینم که پرخاشگری بود، بتونم از رفتارهای جانشین پرخاشگری استفاده کنم. به یه زبون دیگه اگر من بخوام بگم، آدمی که دوز خشمش بالاست اولین و نزدیکترین گزینه براش پرخاشگریه. وقتی که من از عصبانیت دارم میلرزم، دهانم رو که باز میکنم استدلال ازش نمیاد بیرون، پرخاشگری کلامی میاد بیرون. وقتی که من تمام وجودم پر از خشم هست، صورتم سرخ شده، مشتام گره کردم، تمام عضلاتم منقبض شده، فکم رو دارم فشار میدم، اولین گزینه رفتاریم حمله فیزیکی هست، نه اینکه بیا بشینیم حرف بزنیم. جور دیگه این مسئله رو من باید حل کنم یا حقم رو بگیرم. بنابراین گام اول برای مدیریت خشم اینه که من مقدار خشمم رو بیارم پایین. اگر من بخوام به زبونی بگم که انشاءالله تو ذهن هممون بمونه، اینه که ما وقتی آدم موقعیتی داریم که خشم برانگیزه، دو تا سناریو داریم، دو جور آدم داریم. آدم هایی که توی مشت خشمشون هستند و آدم هایی که خشمشون توی مشتشون هست. اگر تونستید خشمتون رو توی مشتتون بگیرید، میتونید مدیریت خشم رو انجام بدید. با من موافق هستید انشاءالله.
من چجوری خشمم رو بگیرم توی مشت خودم؟ یکی از کارهایی که ما میتونیم بکنیم اینه که موقعیت رو ترک کنیم. اگر شرایطش رو داریم و جایی قرار گرفتیم، موقعیتی هستیم که چیزی داره هی ادامه پیدا میکنه و ما رو عصبانی تر میکنه و ما این گزینه رو داریم که از اون شرایط بیایم بیرون. خشم خبر بده، اینی که دارم بهتون میگم، از یه حدی که گذشت قابل مهار نیست متاسفانه. عین یه بهمن که از کوه که رها میشه میفته پایین، میتونه یه روستا رو ویران کنه، آدم بکشه. خشم هم اون اول که یه گلوله کوچولوی برفی بالای کوه قابل مهاره و شما میتونین خشم رو بگیرین تو مشتتون. بنابراین نگاه کنین ببینید اگر من میتونم ترک موقعیت کنم، از اون موقعیت بیاین بیرون. ما قبلا تو تمرینای قبلی با هم دیگه مرور کردیم، در آوردیم که کدوم آدم ها، کدوم موقعیت ها، کدوم اتفاق ها میتونن ما رو خشمگین کنن. بنابراین من میدونم سراغ فلان آدم که میرم باید آماده باشم که این آدم منو عصبانی میکنه. باید بدونم که وقتی توی گرمای زیاد قرار میگیرم یا آب آشامیدنیم استاندارد نیست، چیزی که مورد علاقمه داره اتفاق نمیفته و من آماده خشمگین شدن هستم. با این هوشیاری که من الان تحریک پذیرم، آسیب پذیرم، توی موقعیت قرار بگیرید و اگر لازم شد ترک موقعیت. یه چیز رو میخوام حواس مخاطبینم رو جمع بکنم. اون وقت من میگم ترک موقعیت، الزاما منظورم این نیست که در باز کنید از اتاق بیاید بیرون. بعضی وقتها ترک موقعیت اینجوریه که من تو اون فضای فیزیکی موندم ولی حواس خودم رو، ذهن خودم رو میبرم جاهایی که بیش از این خشم من تحریک نشه. بعضی وقتا موقعیتم رو تغییر میدم، مثلا نشستم میستم، ایستادم میشینم. بعضی وقتا مشغول کار دیگه ای میشم. لطفا یه نگاهی به خودتون بکنین. یه ذره سخته میدونم، چون فکر کردن میخواد و توجه کردن به یه عالم اتفاقایی که توی گذشته براتون افتاده، ولی خیلی متشکر میشم اگر برای ما بنویسید یا پیام بدید که شما چطور ترک موقعیت میکنین. آیا از این روشایی که من گفتم اشاره کردم استفاده میکنین؟ اگر بخوام جلسه امروز رو جمع‌بندی کنم، پیام من امروز برای شنونده‌های عزیزم این بود که اگر ما میخواییم خشم تبدیل به پرخاشگری نشه و رفتاری جانشین پرخاشگری داشته باشیم که حقمون رو بگیریم، آسیب به شخصیتمون نخوره ولی متمدنانه باشه و خشن نباشه، گام اول این که مواظب باشیم خشممون از یه حدی بالاتر نره که تنها گزینه میسر پرخاشگری باشه. با توجه به اینکه قبلا تمرین کردیم، میدونیم چه موقعیتایی، چه آدمایی، چه شرایطی ما رو خشمگین میتونن بکنن، بنابراین ما میتونیم هوشیار وارد موقعیت بشیم و اگر موقعیتیه که داره خشم من رو اضافه میکنه، زیاد میکنه، افزون میکنه، ترک موقعیت کنیم. آخرین که قرار شد شما به ما بگین که شما چطور ترک موقعیت میکنین. آیا به شکل فیزیکی محیط رو ترک میکنین یا راه‌های دیگه‌ای بلدید که با اون موقعیت رو ترک میکنین و میرید کاری میکنین که خشمتون لااقل از این بالاتر نره. من جلسه بعد در مورد این براتون صحبت خواهم کرد که ما چی کار بکنیم که وقتی که ترک موقعیت کردیم خشممون بیاد پایین و بتونیم برگردیم دوباره به موقعیت و رفتار درست رو انجام بدیم. تا بعد.
ساعت 14 تهران، شبکه رادیویی سلامت.
موسیقی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای آغاز می کنم که بخشنده است و مهربان. سلام عرض می کنم حضور شما شنوندگان عزیز و گرامی و